دو بعد از ظهر چهارشنبه 29 آبان ماه 1398 همراه هستید با مجله نیمروزی رادیو فردا. خوش اومدید به بخش ویژه خبری رادیو فردا در مجله نیمروزی امروز چهارشنبه 29 آبان ماه. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود. در یک ساعت و نیم پیش رو با نگاهی به تحولات اخیر ایران در پی اعتراضات مردمی به افزایش قیمت بنزین در جمعه ای که گذشت، اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. در حالی که مقام‌ها و رسانه‌های رسمی ایران از اتمام اعتراض‌ها خبر می‌دهند، گزارش‌هایی از برگزاری تجمعاتی در روز و شب سه‌شنبه در برخی نقاط ایران منتشر شده است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا خبر داده است که سه‌شنبه شب بار دیگر در شهر دزفول درگیری‌های رخ داده است. به نوشته ایرنا، در کوی مدرس از مناطق حاشیه‌ای دزفول نیروی انتظامی با معترضان درگیر شده بود. گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز از وقوع درگیری‌هایی در شهر قدس در حاشیه تهران حکایت می‌کنند. شاهدان عینی همچنین از حضور گسترده و بسیار پرشمار نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف ایران خبر دادند.
سلام، امروز 28 آبان ساعت 7:08 عصر، حضور سنگین منظورهای امنیتی تو میدان صادقیه و بوق اعتراضی مردم به نیروهای امنیتی منزا هستن به درستی خیلی بیشتره.
بررسی‌های مستقل رادیو فردا و سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهند در اعتراض‌های چند روز اخیر ایران دست کم 106 نفر در 21 شهر کشته شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در جلسه هیئت دولت از ارائه گزارش اتفاقات اخیر توسط وزیر کشور ایران خبر داد و بدون ارائه جزئیات این گزارش تعداد کسانی که آنها را آشوب طلب خواند کم توصیف کرد.
گزارشی که امروز وزیر کشور که مسئولیت سنگین اجرای طرح رو به عهده داشت در جلسه هیئت وزیران مطرح کرد و آمار و ارقام افرادی که در خیابون آمده بودند مطرح کرد، روشن شد که این عدد اونها چه مقدار بوده و این خوبه بعداً در موقع مناسب برای مردم توضیح داده بشه. و اونهایی که آشوب طلب بودن باز عده کمی از اونهایی بودن که آمدن به خیابون.
آقای روحانی کسانی را که آشوب طلب میخواند سازمان یافته، مسلح و برنامه ریزی شده توصیف کرد و آنها را متهم کرد که از سوی کشورهای خارجی سازماندهی شده بودند. او به آمریکا، اسرائیل و آنچه ارتجاع منطقه خواند به عنوان کشورهای خارجی مد نظرش اشاره کرد. آقای روحانی به کشته شدگان که تعداد آنها دست کم 106 نفر تخمین زده شده اشاره نکرد. اعتراض‌های اخیر در ایران که از جمعه شب آغاز شد بنابر آخرین گزارش‌ها در برخی نقاط ادامه پیدا کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد، سرکوب گسترده معترضان در ایران را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است نیروهای امنیتی ایران در برخورد با اعتراضات ناشی از افزایش ناگهانی قیمت سوخت در سراسر کشور از نیروی قهریه بیش از حد استفاده می‌کنند. در ادامه این بیانیه با اشاره به قطعی تقریباً 100% ارتباط اینترنتی ایران با جهان آمده است، مقامات با جدا کردن ایرانیان از اتصال به اینترنت جهانی امیدوارند سرکوب خونی نشان علیه مردم خود را از بقیه جهان پنهان کنند. به گفته دیدبان حقوق بشر، قطع اینترنت ناقض چندین حق از جمله حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات و حق تجمع و تجمع مسالمت‌آمیز است. و ارتش اسرائیل بامداد امروز از حمله به مواضع نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه خبر داد. به گفته ارتش اسرائیل، این حملات در پاسخ به پرتاب 4 موشک از سوریه به اسرائیل در روز سه‌شنبه انجام شدند و در آن چندین سکوی پرتاب موشک‌های ضد هوایی سوریه هدف قرار گرفتند. در همین حال دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در حمله بامداد امروز 11 نفر از جمله 7 نفر غیر سوری که گمان می‌رود ایرانی باشند کشته شدند. خبرگزاری رسمی سوریه سانا از کشته شدن 2 نفر غیر نظامی و مجروح شدن چند نفر در این حمله خبر داده است. این خبرگزاری گفته است که چند موشک اسرائیلی بر فراز دمشق هدف قرار گرفتند. در بیانیه سخنگوی ارتش اسرائیل آمده است که این کشور حضور نیروهای ایرانی در سوریه را تهدیدی برای امنیت خود می‌داند و با آن مقابله خواهد کرد. ایران می‌گوید نیروهایش به دعوت دولت سوریه در آن کشور حضور دارند.
سپاسگزارم از همکارم بابک غفوری آذر که ما را در جریان جدیدترین اخبار ایران و جهان قرار داد. اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا از جزئیات بیشتر این خبرها هم مطلع بشید. اما پیش از اینکه وارد روال عادی مجله نیمروزی رادیو فردا بشیم، همینجا یادآوری میکنم که شماره جدید پیامگیر رادیو فردا در اختیار شماست. شماره جدید تغییر بسیار کوچکی داره نسبت به شماره‌هایی که پیش از این میتونستید با ما تماس بگیرید. میتونید یادداشت کنید 00420221122113. در واقع تنها رقم آخر شماره جدید هست که تغییر کرده و از 2 به 3 تبدیل شده.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
در ششمین روز از اعتراضات در ایران که به گفته منابع رسمی جمهوری اسلامی بیش از 100 شهر را در بر گرفته، برآوردهای رادیو فردا همینطور بیانیه سازمان عفو بین الملل از گذشتن تعداد کشته ها از 100 نفر خبر داده. همزمان پنجمین روز از قطع ارتباط اینترنت ایران با سایر نقاط جهان را هم پشت سر میگذاریم. آمار نشون میده که تنها 4% از ارتباط جهانی اینترنت ایران برقراره. در این شرایط آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به جنگ اقتصادی اشاره کرده، جنگی که معتقد ایران در آن پیروز خواهد شد. در مجله ویژه نیمروزی امروز که به مدت 90 دقیقه ادامه خواهد داشت، تلاش می‌کنیم تا به پرسش‌هایی در همه این زمینه‌ها پاسخ بدیم. همین حالا روزبه بلهری همکارم در رادیو فردا به ما پیوسته. روزبه، آخرین اخبار مربوط به تظاهرات امروز در ایران چه است؟
سلام رویا و همتون شنوندگان گرامی. خب آخرین خبرهایی که وجود داره، خبرگزاری دولتی ایرنا یه خبری منتشر کرده به عنوان شهرها آرام شدند، اما در داخل همون گزارش که صحبت میکنه نیروهای امنیتی بر معابر اصلی شهرها مسلط شدند، میگه که در از حضور به گفته این خبرگزاری دولتی اخلالگران در مشهد، کرج، فردیس و محمدشهر صحبت میکنه، همینطور درگیری در دسفول. در مریوان هم فیلمی در شبکه های اجتماعی منتشر شده که با هم صدایی که از اون رو میشنویم. این را اضافه بکنم که خب رادیو فردا امکانه تایید یا تکذیب اینکه این فیلم مربوط به سه‌شنبه بوده یا نه رو نداره. خب در کنار این قضیه خبرگزاری های دیگه که خب خبرگزاری رسمی به نوعی به حساب میان، گزارش های متناقضی را روی تظاهرات زدن. مثلا دو سه خبرگزاری در طی روزهای گذشته گفتن اصفهان کاملا آروم بوده. خبرگزاری فارس دیروز خبر داد که شب گذشته، یعنی دوشنبه شب، اخلالگران به گفته این خبرگزاری در اونجا بودند. یا به طور مثال ماهشهر تظاهرات بود که صحبت شده بود، ولی آمار دقیقی باز، یعنی اطلاعات دقیقی در این رابطه منتشر نشد.
اما روز به ما برآوردی داشته رادیو فردا که عفو بین الملل هم تقریبا همون آمار رو اعلام کرده در مورد تعداد کشته شدگان و زخمی ها. آیا جزئیاتی در مورد کشته شدگان و زخمی ها بیشتر از آمار کلی در اختیار داریم؟
خب همونطور که اشاره کردی، رادیو فردا برآوردی رو تا دیروز داشت با جمع‌بندی آمار ارائه شده توسط نهادهای حقوق بشری و فیلم‌های منتشر شده که حاکی از این بود که دست کم 106 تن در 25 شهر ایران تا روز 28 آبان جانشون را کشته شدند در بر اثر تیراندازی هایی که صورت گرفته. همزمان هم سازمان عفو بین الملل اعلام کرد در جریان اعتراض های چند روز اخیر در ایران دست کم 106 تن در 21 شهر ایران کشته شدند. این در حالیه که مقام های جمهوری اسلامی کاملا سکوت کردند. آماری که ارائه شده حتی با مامورانی که گفت اعلام کردن کشته شده حتی به 10 تن شاید نرسه. و عفو بین الملل البته گفته که فکر میکنه که آمار کشته شدگان بیشتر از رقمی هست که منتشر شده. رها بحرینی از سازمان عفو بین‌الملل هم در ما با ما گفتگو داشت، در صحبتاش اشاره کرد که از در حقیقت آمار وحشتناک کشتار صحبت کرد، که صحبت‌های خانم بحرینی رو با هم می‌شنویم.
ویدیوهایی که توسط عفو بین‌الملل ارزیابی شده به همراه گزارشات شاهدان عینی و اطلاعات جمع‌آوری شده توسط مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران همگی از یک موج وحشتناک کشتار در ایران خبر میده. بر اساس گزارشات معتبری که به دست عفو بین‌الملل رسیده، دست کم 106 معترض در 21 شهر در ایران کشته شدند. البته عفو بین‌الملل معتقده که رقم واقعی بسیار بالاست و ما در حال تحقیق در رابطه با باقی گزارشاتی که هنوز تایید نشدن هستیم. متاسفانه با توجه به تکرار و استمرار برخوردهای مرگبار با معترضان، این نگرانی عمیق برای عفو بین‌الملل وجود داره که کشتن معترضان به یک اقدام عامدانه تبدیل شده.
خب در کنار این قضیه هم بحث مجروح‌ها هست که کلن آمار دقیقی نیست، فقط میشه شاید گفت صدها تن از تظاهرکنندگان یا صدها تن در جریان تظاهرات زخمی شدند و فقط در شبکه‌های اجتماعی به طور جسته گریخته گفته شده که بعضی از زخمی‌ها حتی حاضر نیستن به بیمارستان‌ها و مرکز درمانی مراجعه کنند چون می‌ترسن بازداشت بشن. در کنار این قضیه باز گزارش‌های تایید نشده وجود داره که ماموران امنیتی مراجعه کردن به بیمارستان‌ها و مرکز درمانی و کسانی که زخمی شدند رو بازداشت کردن، به خودشون بردن. خانم عبادی، شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر هم در همین رابطه با ما صحبت داشت و گفته
از جایی که از برخی از بیمارستان ها به من خبر داده شده که مامورین امنیتی به بیمارستان ها سر میزنن و زخمی ها رو شناسایی و در برخی از موارد دستگیر میکنن، من درخواست میکنم از جامعه پزشکی، از پزشکان با شرف ایرانی کمک کنید. اگر هر جا مجروحی دیدید، خانواده دیدید که مجروحی داره، لطفاً به اونها کمک کنید، مجروحین رو پناه بدهید، زیرا که اینها بیگناه هستن، به خیابان رفتن، خواسته خودشون رو صدا کردن که این حق رو طبق قانون اساسی داشتن ولی که مورد اصابت‌های گلوله حکومت قرار گرفتن. بنابراین اجازه ندید که تن زخمی و بیمار مردم رو هم به زندان ببرن.
اما روز به بعد از این سخنان خانم عبادی، سوالی که برای آدم پیش میاد در مورد تعداد بازداشت شدگان. چند روز پیش صحبت شده بود از بازداشت بیش از 1000 نفر. آیا اطلاعات جدیدی داریم؟
در حقیقت روی همون آمار به صورت رسمی هست. آمارهای پراکنده هم گفته شده، مثلا در استان خوزستان استاندار اعلام کرد که 180 تن بازداشت شدن. چند ساعت بعد معاون امنیتی صحبت کرد، گفت نمیدونیم چقدر بازداشت شدن و این آمار به هر حال ممکنه حتی بیشتر شده باشه، چون این آمار زمانی 1000 تن زمانی بود که حدود 2 روز 3 روز پیش اعلام شد و خب تظاهرات هم به نوعی ادامه داشته و همونطور هم میگن که ما بازداشت کردیم، حالا مقام‌های امنیتی و انتظامی و حتی حالا دولتی. فقط بحثی که مطرح هست این که مشخص نیست وضعیت اینها چیه، کجا نگهداری میشن این بازداشت شدگان. تنها چیزی که مطرح شد در این مورد، سخنگوی قوه قضاییه دیروز اعلام کرد که سیاست غربالگری رو میخوان انجام بدن، کسایی که حالا کاری نکردن، کمتر تقصیر داشتن، اونها رو رها بکنن یا حالا با بقیه به شدت برخورد خواهد شد. خیلی قول هم دادن که مجازات های سنگینی در انتظارشون خواهد بود. اما در کنار قضیه، خب به طور مثال بازداشت شدگان دانشجویی که میگم خبری نیست در موردشون، یعنی تعداد بازداشت شدگان معلوم نیست، معاون فرهنگی اجتماعی وزیر علوم حرف زد و گفته آماری در مورد بازداشت شدگان دانشجویی ندارم. این رو هم اشاره بکنم که تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران یک شنبه بعد از اینکه بازداشت شده بود تظاهرات کردن بازداشت شدن، اما این مانع از تظاهرات دانشجوها باز نشد. در دانشگاه تهران دوشنبه باز دوباره تظاهراتی داشتیم که شعار میدادن
دانشگاه تهران 28 آبان 98.
خب البته تظاهرات دیگه هم بود، قبلا ما تظاهرات در دانشگاه تبریز رو داشتیم و حتی گفته شد در علامه هم بوده، ما نمیتونیم البته تایید بکنیم خبر دوم رو چون چیزی در دست نداشتیم. اما در دانشگاه نوشیروانی بابل هم تظاهرات بود دیروز و دانشجوها حمایتشون از معترضان اعلام کردند.
گرامی تبرم بلای جان مردم، گرامی تبرم بلای جان مردم، بنزین گرون تک شده،
این رو هم در مورد بازداشتگان بگم که اطلاعات متناقضی در مورد وابستگیشون داره منتشر میشه. رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که مربوط به خاندان پهلوی و منافقین و اینها بودند. بعد اعلام شد که به طور مثال احمد سالک کاشانی عضو فراکسیون هم نمایندگان ولایی مجلس گفته بازداشت شدگان مربوط به منافقین بودند، همون سازمان مجاهدین خلق ایران. و بعد رئیس سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد در حقیقت اینها از عناصر معاندین، سلطنت طلبان، گروه نفاق با سازمان مجاهدین خلق ایران باشه و طیفایی از اراذل شناسایی شدن در میان بازداشت‌شدگان. مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی هم گفته قسمت قابل توجهی از بازداشت‌شدگان بهایی بودند.
اما روز به واکنش ها یا موضع‌گیری های مقامات جمهوری اسلامی در برابر این حجم از کشته شدگان، زخمیان و همینطور بازداشت شدگان چه بوده؟
خب به طور معمول از تظاهر کنندگان به عنوان اغتشاشگر، اوباش، اخلالگر، وابسته به خارج نام برده شده. حالا آخرین واکنش ها مربوط باز به رهبر جمهوری اسلامی که دیروز صحبت کرد، گفت اعتراض روزهای اخیر کارهای امنیتی بوده، اعتراضات مردمی نبوده و دشمن رو عقب زدیم. حسن روحانی صحبت کرد. خب حسن روحانی قبلا هم گفته بود که تظاهر کنندگان عددی نیستند. امروز هم صحبتی کرده با همیش رویم در جلسه هیئت دولت.
مردم ایران از یک آزمون تاریخی دیگر سربلند بیرون آمدند و نشون دادند علارغم اینکه ممکنه مشکلات اقتصادی داشته باشند، گله هایی داشته باشند از مدیریت کشور، اما هرگز نخواهند گذاشت آب به آسیاب دشمن ریخته بشه.
یه موضوعی هم که بگم این که طی این چند روزه که تظاهرات بعد از اینکه قیمت بنزین افزایش پیدا کرد، مقام های جمهوری اسلامی ایران سعی میکنن که افکار عمومی رو آروم بکنن. همینجور میگن گرانی بیشتری در کار نخواهد بود، حق افزایش قیمت کالاها و خدمات نخواهد بود. امروز هم اردکانیان وزیر نیرو گفته مردم نگران نباشن، آب و برق گران نمیشه. البته خب قبلا هم در سال گذشته چنین چیزی گفته میشد و خب آب و برق گرانتر میشد.
سپاسگزارم از همکارم روزبه بلحری. اما همونطور که هم در خبرها شنیدید هم در توضیحات نسبتاً مفصل همکارم روزبه بلحری، بر اساس برآوردهای صورت گرفته نزدیک به بیش از 106 تن در جریان اعتراضات 6 روز گذشته در ایران کشته شدند. مدیار سمی‌نژاد، فعال حقوق بشر از بریتانیا، از طریق تلفن همراه ماست. خوش اومدید به این بخش خبری ویژه رادیو فردا. آقای سمی‌نژاد، در سالهای اخیر نمونه‌های مشابهی از اعتراضات رو شاهد بودیم، اما به نظر میرسه که تا به حال هیچ وقت آمار قربانیان اعتراضات در مدت 5 یا 6 روز به بیش از 100 نفر نرسیده. این آمار چه معنا و مفهومی میتونه داشته باشه در این اعتراضات اخیر؟
ممنون از شما. این در واقع این کشتاری که در روزهای اخیر باش مواجه هستیم، بله، همونطور اشاره کردید که بسیار بی سابقه است و نشون از این داره که خیلی برخورد در واقع با اعتراض ها شدید هستش و حکومت اصلا نمیخواد که در واقع هیچ اعتراضی رو تحمل کنه و به سرعت هم میخواد این اعتراضات رو در واقع خاموش کنه و به کار خودش ادامه بده. این در واقع یک مسئله دیگه که وجود داره این هستش که با قطع اینترنت محدود کردن راه‌های ارتباطی، حکومت ایران میخوادش که جامعه بین‌المللی رو در یک ناآگاهی قرار بده نسبت به اون چه که در ایران اتفاق افتاده. این هم در واقع یک از ویژگی‌های این خشونت ها هستش و در واقع با این ناآگاهی قرار دادن جامعه بین‌المللی اعتراضات رو در واقع نسبت به خودش کمتر کنه.
و آقای سمی‌نژاد، قطع اینترنت همطور که شما هم اشاره کردید، قطع ارتباط اینترنت با خارج از مرزها سبب شده تا کمترین اطلاع مردمی از تعداد کشته شده ها و مجروحان و بازداشت شدگان رو ما داشته باشیم و همه چیز بر مبنای برآوردها هستش. در این وضعیت خانواده های قربانیان چه میتونن بکنن؟ با کجا میتونن تماس بگیرن و یا چطور میتونن آماری از قربانیان رو در اختیار مجامع بین‌المللی قرار بدن؟
خب بله، همونطور که اشاره کردید بسیار سخت است. خانواده ها ترم در واقع رویه ای که از در واقع قدیم وجود داشته تا امروز در مورد پس گرفتن جنازه ها مشکل دارن، به اونها پس ندادن یا این که گفتن که مراسم عزاداری نباشه، صحبتی نکنن اونها. ولی خب این بسیار اهمیت هست که خانواده ها در واقع اطلاع رسانی بتونن بکنن در مورد این مسائل، چون این در واقع میتونه یک هر خانواده میتونه این مسائل رو وقتی اون وام کنه گواهی فوت رو بگیره، پیگیری هایی که کرده رو اطلاع رسانی کنه، در واقع میتونه ابعاد این ماجرا رو، ابعاد این کشتار هولناک رو که در واقع اتفاق افتاده رو روشن کنه. و در واقع این همون چیزی که در صحبت قبلی عرض کردم که جامعه بین‌المللی و ارگان‌های حقوق بشر، مدافعان حقوق بشر در واقع تاریکی قرار گرفتن به خاطر نبود اطلاعات، اینها به دست اونها رسیده بشه و در واقع بشه در خارج از مرزها دنبال کرد این قضایا رو تا در واقع مقامات ایران پاسخگو نگه داشته شن.
اما آقای سمی‌نژاد، بر فرض که خانواده‌های قربانیان بتونن این اطلاعات رو در اختیار فعالان حقوق بشر خارج از ایران قرار بدن، چه ابزارهایی در اختیار سازمانها و ارگانهای حقوق بشری وجود داره برای اینکه بتونن به جمهوری اسلامی فشار بیارن و مانع ادامه این خشونت ها بشن؟
خود در واقع این اطلاعاتی که در واقع مستند میتونن بکنن ارگان ها و سازمان های حقوق بشری، این ها میتونه توجه مجامع بین المللی رو جلب کنه. در واقع مثلا مثل چیزی که روز گذشته در مورد در اطلاعیه عقد بین الملل داشتیم که از سازمان ملل و کشورهای دنیا به خصوص کشورهای اروپایی میخواست که در واقع به این موارد واکنش نشون بدن، از حق آزادی بیان، حق اعتراض مردم ایران دفاع کنن، مقامات ایران رو پاسخگو نگه دارن به خاطر مسائلی که اتفاق افتاده، سفرهای ایران رو احضار کنن. در واقع این از اقداماتی هستش که میشه انجام بشه.
سپاسگزارم از مدیار سمی‌نژاد، فعال حقوق بشر از بریتانیا که از طریق تلفن همراه ما بود. اما میزان خشونتی که در روزهای گذشته در ایران اعمال شده واکنش‌های زیادی رو در پی داشته، از جمله هنرمندان هم ساکت نموندند. خسرو سینایی، فیلمساز صاحب نام ایرانی، در تماس تلفنی که رادیو فردا با او گرفت اینطور گفت:
من به دلیل شرایط سلامتیم و بدنیم خیلی کم از منزل بیرون میتونم برم و اغلب در منزل هستم، ولی خب اخبار رو دنبال میکنم. تنها حرفی که میتونم بزنم به عنوان یک کسی که به هر حال با مقوله هنر سر و کار داره این هست که من در یکی از فیلم هامون، فیلم زنده باد، فقط یک شعار رو به کار بردم. شعارهای دیگر رو که در اون زمان بود توی فیلم نگذاشتم و اون این بود: میکشم میکشم آن که برادرم کشت. من شخصا آرزوم این هست که کشورم که برای همه ما عزیزه جریان به ترتیبی پیش بره که برادر کشی و در مقابل هم قرار گرفتن و این مسائل کمتر پیش بیاد یا اصلا پیش نیاد. و من شخصا برای مردم کشورم، همشون، همه ما ایرانی هستیم، آرزو میکنم که در مقابل هم قرار نگیریم و دشمنی و در واقع کینه توزی از میونمون برداشته بشه و در نهایت یه مملکت رو بسازیم که با ساختن اون مملکت همه ما خوشبخت‌تر خواهیم بود. این تنها چیزی است که من میتونم به شما بگم و من طی سالها ناظر هستم که به هر حال در مقابل هم ایستادن ها و همدیگر رو با کینه و نفرت نگاه کردن ها و غیره کار ما رو به جایی نمیرسونه، جز اینکه انرژی یک ملتی تلف میشه برای چیزهایی که سازنده نیست. من آرزوی یک ملت سازنده و یک کشور شکوفا رو میکنم و فقط توصیه‌ام این هست که با برادرکشی و کینه‌توزی ما به جایی نخواهیم رسید. امیدوارم که روزی به اونجا برسیم. همین.
صدای خسرو سینایی، سینماگر سرشناس ایرانی رو شنیدیم. اما همراه هستیم با همکارم بیتا بختیاری از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که به استودیو اومده تا به ما بگه که واکنش کاربران، معدود کاربرانی که در واقع به شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارن، در مورد مخصوصا آمار کشته شدگان چه بوده؟
رویا، خب همونطور که میدونی قبلا هم در شبکه‌های اجتماعی اومده بود که حدود 200 نفر
احتمالاً کشته شدن در جریان این اعتراضات، ولی به هر حال آمار جدیدی که با بررسی‌ها منتشر شده ما در رادیو فردا و عفو بین‌الملل هم این رو تایید کرده، در 21 شهر کشور به قول تو معدود کاربرانی که هستن در شبکه‌های اجتماعی رو واقعاً برشون تکان دهنده بوده. از جمله فرید اسماعیل پور نوشته اگر آمار غیر رسمی جانباختگان اعتراضات بنزین درست باشه با یک فاجعه ملی مواجهیم. فرید اومده آمار به هر حال کشته شدگان در همین چند روز در ایران رو کمتر از یک هفته رو با تظاهرات و اعتراضات گسترده‌ای که یک سال در فرانسه در جریان از سوی جلیق زرد ها مقایسه کرده و نوشته اونها در طول یک سال 11 تا مرگ داشتن، اما در ایران ما در کمتر از یک هفته دست کم اعلام شده که 106 نفر کشته شدن. اشکان منفرد هم توییت کرده بدبینانه ترین آمار کشته شدگان رو حدود 20 تا 30 نفر اعلام می کردن. بعد از اون خیلی ها به عمق ماجرا پی بردن و خانواده بسیاری هم اعلام کردن عضوی از اونها کشته شده. عدد واقعی آمار کشته شدگان این روزها هم به زودی مشخص میشه، اما این وظیفه ماه که نگذاریم خون اینها پایمال و فراموش بشه. مهربوت هم نوشته تعداد کشته شدگان این چند روز رو با آمار واقعی کشته های ماجرای 15 خرداد 42 و 17 شهریور 57 مقایسه کنید. آقای رهبر شما باز هم رکورد زدین. اما رویا این در حالیه که هواداران حکومت که به هر حال دسترسی هایی هم دارن به اینترنت و کما بیش در فضای مجازی، البته اونها هم تعدادشون چندان زیاد نیست، نظر دیگه ای دارن. از جمله یک کاربری به نام حافظ حکمی اومده از عملیات پیچیده تروریستی و به هر حال واژه های اینطوری استفاده کرده، اعتراضات رو اینطوری نامیده و بعد گفته این تعداد بالای کشته شدگان در این چند روز بنابر آمار غیر رسمی نسبت به جمیع اعتراضات گذشته نشانه چیه؟ این سوال رو مطرح کرده و بعد خودش جواب داده که بله این در واقع به گفته به نوشته او آشوبگران و سازمان مجاهدین خلق و کلن دشمنان تلاش داشتن که ایران رو مثل سوریه بکنن و با هدف سوریه سازی وارد میدان شدن. یک کاربر دیگه به نام پویان فخرایی هم باز معترضان رو ویرانی طلب معرفی کرده و گفته اونهایی که تا دیروز میگفتن جان و مال ما در راه انقلاب برامون مهم نیست، حالا هی دارن درباره آمار بهار کشته شده ها صحبت میکنن، مدعی خون اونها شدن و این نشون میده که هدف اونها از اول چیز دیگه‌ای بوده، به هدفشون رسیدن، حالا نوبت بهره برداری هستن. اینها واکنش هایی بود که در مورد به اصطلاح آمار جدید نسبت به آمار جدید کشته شدگان خوندم.
اما بیتا اون چیزی که در واقع اون تعداد محدود کاربرایی هم که ارتباط دارن با یعنی دسترسی دارن به اینترنت، اون توییت هایی رو که من دیدم خیلی هاشون در واقع اومدن و اطلاع رسانی کردن در مورد اون چیزی که در حلقه اطرافیانشون شنیدن در مورد کسانی که مجروح شدن یا کسانی که کشته شدن و آمار دادن. مثلا یه نفر نوشته بود که دو نفر در کوچه‌ای که زندگی میکنه در واقع بر سر اصابت گلوله کشته شدن. از این دست واکنش ها زیاد داریم؟
از این دست واکنش ها زیاد داریم، اما بیشتر این واکنش ها رو کاربران به تلگرام ما برای ما فرستادن که ما توی وبسایتمون هم چند تا از اونها رو در بخش پوشش زنده که داریم در واقع منتشر کردیم. اما خب واکنش های دیگه هم بوده در شبکه‌های اجتماعی. مثلا یه خانومی به نام مریم وحیدیان نوشته میگن در اعتراضات سراسری خسارت 20 میلیاردی به اتاق بازرگانی وارد شده، 63 میلیارد به جایگاه‌های سوخت خسارت وارد شده و 600 میلیارد خسارت هم به شعبه بانکی وارد شده. بعد اومده گفته حالا در واقع خشونت واقعی و لیست واقعی خساراتی که به این مملکت وارد شده رو ببینین و اومده گفته 6000 میلیارد فرار مالیاتی پزشکان رو داریم، 80000 میلیارد معافیت مالیاتی سرمایه‌داران رو داریم، 45000 میلیارد کل فرار مالیاتی ما هست و به هر حال در واقع توییتش رو یک جوری با طعنه مطرح کرده. ندا هم با خطاب آقای خامنه ای نوشته اگه دنبال چاقوکش ها و اراذل و اوباش و اشرار میگردی، چون رهبر جمهوری اسلامی
معترضان رو در اولین واکنشی که داشت اشرار معرفی کرد. ندا به آقای خامنه‌ای گفته میتونی به وفور این افراد رو بین لباس شخصی ها، بسیجی ها و سپاه پاسداران که دست پرورده های خودت هستن پیدا کنی، اما اون افرادی که توی خیابان ها هستن دلاورانی هستن که از ظلم و گرانی به سطوح اومدن. همایون نادریفر هم در یک توییت جالبی خطاب دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نوشته: شما که به هر بهانه چپ و راست توییت میزنید و اظهار نظر میکنید، چرا در این چند روز در مورد اعتراضات مردم ایران سکوت کردید و چیزی نگفتید؟ یه توییت دیگه هم میخونم، مربوط به سعید آگنجی روزنامه‌نگار هست رویا، که ایشون بر اساس